رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو نینا. بختیار پیرسازی هستم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. در ادامه برنامه هامون راجع به 8 مارس روز جهانی زن، امشب به مسئله دیگری از عرصه فعالیت زنان که مشخصا مربوط به جایگاه 8 مارس و مبارزات زنان در کردستان می‌پردازیم. به همین منظور مظفر محمدی رو با خودمون داریم و این بحث رو با ایشون به گفتگو می‌نشینیم. مظفر محمدی، ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما، قبل از این که به مراسم های 8 مارس امسال در شهرهای کردستان بپردازیم، به طور کلی تجارب و مبارزات زنان حول و حوش روز زن رو در این روز شما چگونه میبینید؟ بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو نینا. ببین، تا اونجایی که شاید الان برای همه آشکار دیگه، برگزاری مراسم 8 مارس تو کردستان یه سنت اجتماعی تبدیل شده. منتها نباید فراموش کنیم که این پیشروی صرفاً از کردستان تنها در نیامده، بلکه نمیشه توجه نکرد به ابعاد سراسری مبارزه زنان. یعنی بدون اون قابل تصور نیست، نه تنها تو کردستان بلکه تو ابعاد سراسری، تو شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، شهرهای شمال ایران و غیره، جنبش دفاع از حقوق زن دستاوردهایی رو تثبیت کرده تو این سالا که یکیشون تحمیل 8 مارس به اونان روز جهانی زن، به اونان روز اعتراض به تبعیض نابرابری، اونان روز اعتراض علیه قوانین ضد زن جمهوری اسلامی، علارغم همه تلاشایی که جمهوری اسلامی کرده تو سر تا سر ایران که این روز رو از کنار بزنه، فاطمه زهرا رو به جاش بشونه و خیلی تمهیدات دیگه از این قبیل. در نتیجه در واقع جنبش برابری زن و مرد تو این 3 دهه اخیر در مقابل حجاب اجباری، در مقابل حزب الله و چاقوکشای منکرات و در مقابل کلیه فشار و اجبارهای متعدد ایستاده. و اینکه این جنبش تونست 8 مارس رو که از دستاوردهای جنبش سوسیالیستی و کارگری به عنوان روز زن تو جامعه تثبیت بکنه، این نشون میده که گرایش سوسیالیستی چپ رادیکال تو جنبش دفاع از حقوق زن تو ایران قویه و در واقع جمهوری اسلامی کل دستگاه سرکوبش در مقابل این جنبش رادیکال و انسانی دفاع از زن تو در واقع از برابری زن و مرد نتوانه. شما مقدارای بسیج رو داشتی، عربده کشیدن، زوزه های حوزه های علمیه رو داشتیم، آخوندهای متحجر رو، اینکه افسار گله های انصار و حزب الله اینا رو تو خیابونا برای اذیت و آزار زنا، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی در مقابل این جنبش در واقع مستعصله، در مقابل نیروی عظیم میلیونی زنا و دخترای جوان و آزادی خواه برابری طلبی مستعصله و در نتیجه میتونین با اطمینان بگیم که در واقع برابری زن و مرد و از جمله تو 8 مارس مهر خودش رو تو تاریخ این صدای حاکمیت سیاه رژیم زده. اگه به طور مشخص بخوایم به تجارب 8 مارس تو شهرهای کردستان نگاهی بکنیم، باید این واقعیت رو اولا دوباره بدون تاکید بکنیم که 8 مارس تو کردستان تبدیل شده به روز اعتراض به نابرابری زن و مرد، به قوانین ضد زن و جمهوری اسلامی و این به درجه این آگاهی حتی توده‌ایه. یعنی کسی نیست، از کسی نمیتونی سراغ پیدا کنی، حتی تو دهات، تو دورترین دهات که ندونه 8 مارس چیه. و هر سال و از هفته ها قبل از این روز فعالین حقوق زن تلاش خودشونو کردن که مراسم رو تدارک ببینن 8 مارس رو، و اقداماتی مثل تجمع و مشورت و رایزنی بین فعالین زنا و اینا وجود داشته، خبر رسانی کردن، بسیج کردن، دعوت زنا به شرکت تو بزرگداشت روز زن، پلاکارد تهیه کردن و شعار و حتی قطعنامه‌های مطالبات 8 مارس رو تهیه کردن و ملزومات بیشتر زیادی از قبیل فرض کنید برای برگزاری یه تجمع راهپیمایی شاید یا محلی برای تو خیابون‌ها، تو سالونی، تو جایی و تعیین سخنران‌ها و کارهای جانبی دیگه مثل نمایشگاه کتاب، آثار هنری و غیره. و همچنین تو جریان تدارک 8 مارس در واقع فعالین زن یا فعالین برابری زن و مرد، در واقع که میتونه مردم باشه که هستن، وجود دارن، سعی کردن نهاد دولتی رو مطلع کنن یا حتی سعی کردن سراغ مجوز برن که سوالای مطرح بوده که بشه نمیشه و گاهی این اقدام شده، اما فعالین زن ها از پیش مخالفت ها رو پیش بینی کردن، در نتیجه منتظر این نشدن که مجوز داده میشه یا داده نمیشه و گاهی تحت شرایط پلیسی و دخالت دولتی و اینا دولتی ها مراسمشون برپا کردن. بنابراین موفقیت مراسم های 8 مارس بدون اجازه دولت در میزان شرکت کننده هاش بوده، به هر اندازه تعداد شرکت کننده های زن و مرد تو مراسم بیشتر بوده، تضمین برگزاری موافقت آمیزشون بالا بوده. مراسم 8 مارس برای به عنوان مثال بخوام بگم تو شهر سرندج از درجه بالای آمادگی و تدارک و آگاهی و شرکت زنا و مرد بیشتر برخوردار بوده. کل پروسه از زمان تدارک تو روزهای قبل از 8 مارس فضای شهر عوض میشه. بس در مورد روز زن بین کارگرها، دانشجوها، تو محلات و محافل دوستان و خانوادگی شروع میشه. دلیلش اینه که برای یه دوره طولانی، شاید تا یه دهه اخیر و کمتر، فعالین زنان متشکل بودن تو محافلشون، تو نهادهایی مثل دوره‌های قبل، نمیدونم الان هم دقیقاً به همون شکلی، یعنی جامعه حمایت زنان مثلا، کانون‌های دفاع از کودکان، محیط زیست، تجارب جشن آدم برفی های کودکان و مهمتر از همه ابراز وجود کارگرها تو مراسم‌های اولمه. همه اینا اجزای به هم پیوسته جنبش اجتماعی کارگر زنان و جوانان بوده در دفاع از حقوق کارگر، در دفاع از برابری زن و مرد و حقوق کودک. اگه این نظر من، اگه این به هم پیوستگی و تحرکات جنبش‌های مختلف و آزادی خواهانه نبود، در واقع کار برگزاری مراسم یا بزرگداشت 8 مارس برای زن و فعالین خیلی سخت‌تر می‌شد. به علاوه تا از اونجا که مسئله زن یه معضل جدی و پاشناشیل جمهوری اسلامیه، حساسیت افکار عمومی تو دنیا به این مسئله خیلی زیاده. اعتراضات وسیع به حقوق زن تو ایران و حساسیت و حراس رژیم در واقع از برگزاری مراسم اینا تو در مقابل مردم برای رژیم چند برابر کرده. تلاشای رژیم علاوه بر ایجاد فضای پلیسی و تهدید و دستگیری فعالین زنان و اینا، چه قبل از مراسم، چه تو جریان اون و چه حتی بعد از اون، یا تلاشای دولتی ها برای تو شهرهای کردستان برای اینکه این مسئله رو به یه جوری از سر بگذرونن با سکوت اینا، با توجه دادن به اینکه بابا ما روز دیگه داریم مثل تولد فاطمه جه 8 مارس اینا، همه این ترفندهای رژیم برای مقابله با روز زن چه تو ابعاد سراسری شهرهای کردستان بوده. با وجود این، در یک کلام همونطور که تو اول صحبتم گفتم، این سنت در کردستان و خوشبختانه در سراسر ایران به خصوص تو کردستان یه سنت جا افتاده و تجربه داده ایست.
بله، در کردستان علاوه بر گرایش چپ در جامعه و مشخصاً وجود طیف وسیعی از زنان برابری طلب و همچنان که خودت اینم اشاره کردی مردان برابری طلب هم در کنار زنان، جریان ناسیونالیستی و احزاب مربوط به آنها هم حضور دارن به هر حال در جامعه. این جریانات و احزاب در رابطه با 8 مارس روز زن چه میگن و یا در بعد اجتماعی در شهرهای کردستان چه کارهایی انجام میدن؟ اصلا کاری انجام میدن اینا؟ هستن، حضور دارن؟
درسته. مسئله دیگه‌ای که تو کردستان قابل توجه حضور اجتماعی ناسیونالیسم کرده. ناسیونالیسم کرد چه تاریخاً، چه تو دههای اخیر در واقع در رابطه با جنبش رادیکال اجتماعی تو کردستان نقشی و همچنین در رابطه با مسئله زن و مطالبات و آرزوهاش نداشته حقیقتاً. اگرم داشته منفی بوده. مثلا تو برنامه و سیاست احزاب ناسیونالیستی کرد به خصوص حزب دموکرات‌ها که الان دو بخشن، حقوق و آزادی‌ها و برابری زن و مرد اینا به بعد از حل مسئله ملی موکول میشه، یا میگن مردم کردستان قبل از اینکه به طبقات اجتماعی کارگر و سرمایه‌دار یا حقوق زن، حقوق برابر زن و مرد اینا تقسیم بشه، کردن همشون با هم منفعت مشترکی در این زمینه دارن. بنابراین فعلا ما این مشکل رو باید واگذار کنیم به بعد از حل مشکل مسئله ملی. کل این تاریخ و تجربه ها عملا نشون داده که جنبش ناسیونالیستی هیچ نزدیکی یا هیچ قرابتی به حقوق زن و دفاع از اون نداره. اساسا فرهنگ ناسیونالیسم کرد مملو از تحقیر زنه و فرهنگ مردسالاره. در این حال جریانات ناسیونالیستی هم پرونده روشنی دارن در واقع در مخالفت با حقوق زن و برابری کامل زن و مرد. و برعکسی که از موانع جنبش برابری طلبانه زنان تو کردستان، همین فرهنگ کردی و جریانات و احزاب ناسیونالیستی کرد هستن. اگه گاهن ما شاهد اینی که اینا به لحاظ تبلیغاتی ابراز وجود کردن اساسا ریاکارانه است به نظر من، فرض کنید در زمینه اسم بردن از حقوق کارگر یا حقوق زن، و این از یه طرفی ریاکاریشون نشون میده و از طرفی نشانه حضور و قدرت چپ و سوسیالیسم و کمونیسم تو کردستانه که در واقع بر دوش این جریانات سنگینی میکنه، قدرتی که باعث شده ناسیونالیست‌های چپ و راست از جمله دموکرات‌ها یا پژواک و غیر اینا هلوهوش 8 مارس روز زن از حقوق زنان حرف بزنن، یا اساسا 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زن و روز دفاع از برابری زن و مرد قبول بکنن. ابراز وجود این جنبش ناسیونالیستی تو 8 مارس و اساساً حرف زدن از امر زن و از برابری زن و مرد رو باید اینو نتیجه یه جدال و کشمکش دائمی دونست که بین آزادی خواهی و برابری طلبی و انسان روسی و در یک کلام کمونیسم از یه طرف و ناسیونالیسمی که با هویت ملی دادن در واقع به انسان ها دقیقا در مقابل این برابری طلبی ایستاده در جریانه. جدالی که تو عرصه اجتماعی خودشو در واقع در مبارزه علیه مذهب، دستگاه مذهبی، در تراشیدن هویت ملی و قومی برای مردم با تکیه بر هویت انسان در واقع انسانی اونها، در مورد علیه فرهنگ عقب مونده سنتی کردی و غیره نشون داده. تحرکات گاه بیگاه جریانات ناسیونالیست در 8 مارس ادامه همین کشمکش رو، در این حال تعمیق شدن این رادیکالیسم برابری طلبی به جنبش عقب مونده سنتی ناسیونالیسم کرده. در یک کلام میخوام بگم که احزاب و جریانات کرد یکی از موانع جنبش دفاع از حقوق زن تو کردستان بوده و هستند و اینکه اینا رو پس زده بشه و حاشیه‌ای بشن در واقع تو همه عرصه‌ها و در 8 مارس هم همینطوری، این وظایف همیشه یه جنبش برابری طلبی زنها و فعالین این جنبش بوده و هست و همه پذیرفتن در واقع که در مقابل هر نوع رنگ ملی و قومی و مذهبی دادن به این مسئله باید ایستاد. در آخر اینو اضافه کنم که تو همه قطعنامه‌هایی که تو 8 مارس همه این سالهای اخیر از طرف مراسم ها و تجمعات زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب صادر شده، یه جنبش این بوده که ما قبول نداریم جامعه رو تقسیم بکنید بر اساس ملیت و قومیت و جنسیت و همیشه گفتن زنده باد آزادی و برابری انسان ها.
در کشورهای اروپایی، امریکایی و حتی بعضی از کشورهای آسیایی فمینیستا نقش ویژه‌ای رو در مبارزات زنان و مشخصا در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن دارد. نقششون فکر میکنه اینا فمینیستا این گرایش تو کردستان نقشی دارن یا اصلا این گرایش در کردستان حضور اجتماعی دارن در مبارزات زنان و مشخصا در روز جهانی زن و برگزاری این مراسمات؟
بله، ببین، اولا به طور کلی اگه بخوام بگم، حالا که بحث فمینیزمه، فمینیزم با همه محدودیتاش مثل این که حقوق و برابری زن رو صنفی میبینه یا فرض کنید یا ظرفیت‌های بعضن ضد مردشون، ولی مسئله شون حقیقتا دفاع از حقوق زن و برابری زن و مرد و رفع تبعیض از زنه. این به طور کلی در مورد فمینیسم میخواستم بگم قضاوت خودمو. منتها تا اونجا که به کردستان برمیگرده، تلاشای وجود داشته که از این کلمه، از این مفهوم، از این محتوا، از فمینیسم بر حال استفاده کنن و استفاده خودشونو بکنن، مثلا با اضافه کردن پسوند کرد، فمینیسم کرد، یا تو بود سراسری و تو کردستان هم پسوند اسلامی، فمینیسم اسلامی. اینا سعی کردن به اعتبار، یعنی از اعتبار فمینیسم که گفتم به هر حال به اون درجه که دفاع میکنه و مخالف تبعیض زنه، از این استفاده کردن با این پسوندا و از اون در واقع اون رو یه چیزی برای خودشون دست و پا کنن تو کردستان. در نتیجه مسئله برای اینا اساسا دفاع از اسلام و ناسیونالیسم کرد و فرهنگ ارتجاعی مرسلارشه، نه از خود فمینیزمش به عنوان رفع تبعیض از زن. این جریانات در واقع با تراشیدن هویت ملی و مذهبی برای زن، ستم کشی زن رو تحت شعاع قومیت و مذهب قرار میدن. فمینیزم اسلامی یا کردی تلاشش اینه در حقیقت که به عنوان زن مسلمان باید حقوق محدودتری رو قبول بکنه، یا به عنوان زن کرد تبعیض و نابرابری و تحقیر زن تو فرهنگ کردی رو باید بپذیره چون فرهنگ خودیشه. به این اعتبار میگم که اضافه کردن پسوند کرد به فمینیسم، اینا میگم فرهنگ کردی اینه دیگه، بنابراین فمینیست کرد باید بپذیره که این فرهنگ رو بالاخره این جوریه. اما جنبش 8 مارس تو شهرهای کردستان، به خصوص تو شهر سندج، همیشه با صدای رسا اعلام کرده که قبلا هم گفتم هیچ هویت قومی و مذهبی رو به رسمیت نمیشناسه. به همین دلیل که، یا در واقع به دلیل همین دست بالا پیدا کردن جنبش برابری طلبیه که فمینیستا و ناسیونالیستا، چه اسلامی چه کردیش، هیچ کدوم از اینا یا روز فاطمهش در سطح سراسری اینا نتونستن با این جنبش مقابله کنن و اساسا حاشیه‌ای بوده خوشبختانه.
جنبش برابری زن و مرد در کردستان همچنان که شما اشاره کردی همزمان با نقطه قدرت‌هاش موانع و محدودیت‌هایی رو هم داشته و هنوز هم داره متأسفانه. با توجه به تجاربی هم که شما اشاره کردی در این زمینه، در خصوص در شهرهای کردستان، تجارب فعالیت زنان در شهرهای کردستان، موانع و محدودیت‌ها رو مشخصا در رابطه با 8 مارس و برگزاری این روز جهانی زن، برگزاری مراسم روز جهانی زن چگونه می‌بینی شما؟
من می‌خوام اینو در دو سه مورد بحث صحبت کنم در مورد این محدودیت ها. یکیش اینه که محدود موندن فعالین کارگری یا زنا یا دانشجو یا جوونا به نخبه ها و بدون پایگاه اجتماعی وسیع، بدون طیف گسترده رهبران فعالینی که سازمان پیدا کردن تو شبکه وسیع فعالین، همیشه یه مانع جدی و فلج کننده بوده، چه جنبش کارگری، چه زنان، چه جوونا. جمع کردن تعدادی فعال به اندازه انگشتان دست اینا ولو 20 نفره یا توی نهاد یا کمیته و کانون مثل کمیته های موجود که الان وجود داشته یا نهادهای گذشته زنان مثل جامعه حمایت زنان و غیر اینا، بدون اتکابیه شبکه وسیع فعالین و رهبران تو کارگرها، تو زنان، تو جوونا، یکی از محدودیت ها و مانع تا کنونی بوده متاسفانه. این امریه که فعالین حقوق زن تو شرای کردستان بخصوص بین دخترهای جوان و رادیکال باید بهش توجه کنن. طیف وسیعی از زنها و دخترهای جوان در محافل خانوادگی و دوستان و همکاران، تو سالن‌های ورزشی، تو گروه‌های کوهنوردی و هنری و غیره سازمان پیدا کردن. چه کسی میتونه مانع این سازمانیابی توده‌ای و از پایین بشه که تو همه عرصه‌های خانوادگی، محافل، دوستان، همکاران، تو گروه‌های بزرگ و کوچک مثل زنجیر به هم بافته بشن؟ تنها در این صورته که تدارک و بسیج زنان تو محلات و محله‌های کار زندگی آسان میشه. در واقع هر نفری میتونه 10 نفر، هر گروهی میتونه 100 نفر و کمتر یا بیشتر از دوستان خودش رو مثلا برای مراسم از جمله 8 مارس بیاره. این یه موضوع. موضوع دیگه اینه که به دلیل اینکه فعالین کارگری و فعالین زن و جوان به دستگیری و زندان و اخراج تهدید میشن یا به خارج کشور هول داده میشن، الان جای تعداد قابل توجهی از فعالین رادیکال قدیمی‌تر حقوق زن اینا تو 8 مارس تو همین سال‌های اخیر مثلا خالی بوده. در نتیجه این خلأ نهادهای مدنی و خلأ در واقع نهادهای مدنی و سازمان‌های زنان و اینا، اونایی که باقی موندن فعالیت آنچنانی ندارن، بدون اینکه رژیم اونها رو منحل کنه، حتی خودشون کنار رفتن. بعضی از این فعالین این وضعیت رو در نتیجه شکست 2 خرداد یا روکارموندن دولت 8 ساله احمدی نژاد یا تشدید استبداد میدونن. اما حتی اگه این واقعیت داشته باشه که واقعیت‌های حتما توشه، خودش در واقع فقط یه جنبه و جزی از اوضاع و توازن قواست. جنبه مهمترش اینه که در نتیجه سالها تلاش فعالین رادیکال زنان، ما شاهد پرورش و سازماندهی طیف وسیعی از زنان و دختران جوان نیستیم. طیفی گسترده از زنان و دختران جوانی که امروز در غیاب فعالین قبلی که به هر دلیل از میدون خارج شدن، سنت، تجارب و پرچم برابری زن و مرد در عمل و در محل بلند نگه دارن. این اتفاقی که در جریان مبارزات بیش از 2 دهه اخیر آزادی خواهان برتران در واقع حقوق زن و نهادهای مدنی زنان میتونست بیفته. حتی توده‌ای شدن جنبش برابری زن در ابعاد 10,001 میلیونی هم در گروه اینه که شبکه‌های زنان و دخترای جوان آگاه مجرد در واقع تو این شبکه‌ها پرورش پیدا بکنن. و بالاخره نکته سوم اینه که فعالین حقوق زن و زنان و مردای آزادی خواه و برابری طلب آیا توازن قوای واقعی بین مردم و رژیم رو به درستی میشناسند و موقعیت رژیم رو اونطوری که هست ارزیابی میکنن؟ هر ارزیابی نادرستی از این مسئله باعث میشه که ما دچار محدودیت بشیم. همه میدونین که رژیم بهتر از هر کس خودش میدونه که توش چه شرایط بحرانی به سر میبره. بحرانه اقتصادی، سیاسی، فرهنگ جمهوری اسلامی در نتیجه تقابل بین مردم و رژیم مثل انبار باروتی که ممکن است منفجر بشه و اعتراضات وسیع شما رو به دنبال داشته باشه. ما ببینیم که عاشورا رو به بالماسک تبدیل کردن جوونا و میزان اسمش رو گذاشتن حسین پارتی. رژیم حتی از آتش بازی چهارشنبه سوری و نوروز مردم وحشت داره. تلاش رژیم برای درگیر نشدن با جوونا، هراس رژیم از روی با مردم تنها نمونه هایی هستند که توازن قوای بین مردم و رژیم رو نشون میده. تشخیص درست این توازن قوا و استفاده از فرصت ها برای گسترش اعتراض علیه جمهوری اسلامی، از جمله تو برگزاری مراسم های توده‌ای مثل 8 مارس، اینا یکی از راه‌های پیشروی جنبش برابری زنه. میخوام بگم که اگر فعالین جنبش های اجتماعی این توازن قوا رو درست تشخیص ندن، ممکن دچار اشتباه بشن. یا نمیشه استبداد خفقانه نمیشه، یا برعکس از اون ور کم بها بدن ممکنه باز دوچار اشتباه بشن. اینم یکی از مشکلات موانعیه که بسر راه این جمعشا وجود داشته داره.
به عنوان آخرین سوال، گرامی داشت 8 مارس امسال در شهرهای کردستان تو شرایط معینی برگزار شد. ابعاد مبارزات زنان هول و هوش روز زن رو در امسال کلا چگونه شما ارزیابی میکنید؟
امسال مثل سابق و اونطور که سیاست رژیم تهدیداتش رو داشتیم که مثل همیشه سراغ فعالین حقوق زن و حتی فعالین کارگری رفتن، اونها رو تهدید کردن و حتی بازداشت کردن تا مراسم برگزار نشه، تو شهر سنندج از روزهای قبل از روز زن 8 مارس تعدادی از فعالین کارگری و مدنی به اطلاعات فراخوانده میشن و مورد تهدید قرار میگیرن که حق برگزاری یا شرکت تو مراسم 8 مارس رو ندارید. تو ادامه این تمهیدات در واقع روز قبل از 8 مارس یکی از شهروندا رو تو سنندج بازداشت کردن. روز 17 اسفند 8 مارس هم شهر سنندج پلیس مخفی و علنی و لباس شخصی رژیم شهر قرخ کردن، در واقع حکومت نظامی اعلام نشده، و این در شرایطی بود که فعالین حقوق زن و فعالین کارگری و مدنی از روزهای قبل تو تدارک مراسم روز جهانی بودن تا بلکه بتونن سد و مانع پلیسی و نظامی رو دولت رو بشکنن و تو این روز در واقع مطالبات زنها رو به گوش جامعه برسونن. در این چنین شرایطی تعدادی از فعالین برابری زن و مرد برای مدتی توی یکی از خیابونای شهر راهپیمایی کردند و خواستار آزادی کارگرا و فعالین اجتماعی زن و مرد شدند و علیه تبعیض جنسی شعار دادند. تو روزهای پنجشنبه و جمعه قبل از 8 مارس هم تو شهرهای مهاباد، بانه، سقز و مریوان مراسمی در بزرگداشت روز جهانی برگزار شد. تو این مراسم بیاد زنها و مردای مبارزی که تو راه آزادی و راهی جان باختن یه دقیقه سکوت شد. سخنران درباره موقعیت مطالبه زن حرف زدند. در مراسم ها قطعنامه‌ای مطالبات زن قرائت شد و مرتعید قرار گرفت. من نقطه قدرت میخوام بگم که در مراسم های ولو محدود تو شهرهای کردستان، اما خواسته و شعاره خیلی واقعی و زمینی و برخواسته از زندگی واقعی زنها بود. تبعیض جنسی، مسئله اشتغال زنان، مسئله فقر و بیکاری خانواده های کارگری و برابری زن و مرد تو همه عرصه‌ها در مطالبات مطرح شدند. اما اگه همین اندازه ابراز وجود فعالین آزادی و برابری تو شهرهای کردستان نگاه کنیم، می‌بینیم که بازم مهر همون محدودیت‌ها و کمبودهایی که از بهش اشاره کردیم در بر خود دارن. این اندازه حضور زن و مرد تو 8 مارس مطلقاً با نیروی اجتماعی عظیمی که تو جامعه از خانایی نداره. تهدید و اختناق به جای خود که حتماً تأثیر داره، اما هیچ وقت تعیین کننده نبوده. اون چیزی که تعیین کننده است اینه که مسئله قدرت بسیج توده‌ای زنان و مردان تو ابعاد اجتماعیه. گفتم قبلا هم تو شهرهای کردستان این ظرفیت تو کارگرا، تو زنا و جوانا وجود داره، به شرطی که توانایی سازماندهی و بسیجشون رو داشته باشیم. مارس امسال 8 مارس امسال هم در همچین توازن قوایی بود که رژیم از جشن چهارشنبه سوری جوانا و مردم وحشت داره و در حالی که از رویارویی با مردم میترسه، در نتیجه به نظر من تدارک و سازماندهی مراسم توده‌ای برای بزرگداشت روز زن میتونست در ابعاد اجتماعی و وسیع‌تری انجام بشه. این ممکن بود به شرطی که کار بسیج و سازماندهی و تدارک از میون فعالین اجتماعی به میون توده‌های هرچه وسیع‌تری تو کارخونه‌ها، تو محلات کارگری، مردم، تو دانشگاه‌ها، حتی تو بازاری‌ها می‌رفت و گسترش پیدا می‌کرد. به شرطی که هر فعال سیاسی و اجتماعی زن و مرد می‌تونست ده‌ها و صدها دوست و همکار و همکلاسی و هم‌محله‌ای رو مطلع و جمع می‌کرد. هممون می‌دونیم که 8 مارس و روز زن یا اول می اینا روزی برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، روز قیام نیست، اما روزیه که زنها و مردها تو ابعاد اجتماعی وسیعی میتونن ابراز وجود بکنن، خواهان لغو حجاب اجباری بشن و علیه آپارتاید جنسی در واقع ادعانامه‌شونو بدن. طیف و تعداد انسانای آزادی خواه و برابری طلب کم نیستن. نفرت از تبعیض و خواست برابری تو دل میلیون ها زن تو ایران موج میزنه. اگه خواست و آرزوی آزادی خواهی و برابری طلبی که تو قلب و ذهن میلیون ها انسان وجود داره توسط فعالین رهبرای مردم نمایندگی و سازماندهی بشه، جنبش اجتماعی و توده‌ای برای در واقع برابری زن و مرد ما میتونیم شاهد باشیم که جمهوری اسلامی مطلقاً عهده‌دارش نمیتونه باشه. همین که با وجود تهدیدات و مانور نیروهای نظامی و لباس شخصی باز مراسم علنی 8 مارس تو خیابون‌ها و میادین برگزار میشه، خودش نشون این ظرفیت اجتماعیه، نه الزاماً جسارت فردی این و اون شخص معین. این کاری که هنوز باقی مونده و امسال ما کمبودش رو دیدیم در واقع به میدون آوردن این نیروی عظیم اجتماعیه. این کاری نیست که از چند روز قبل از اول ماه مه یا 8 مارس در واقع یا برای مناسبت معینی انجام بشه. این کاری که مدام میبایست در جریان باشه. تدارک و آمادگی و سازماندهی کارگرها و زنها و جوانات و نهادهای متعدد متنوع میتونه برای چنین روزی نتیجه عملی بده. اگه بخوام مثالی بزنم، کارگر کمونیست اون وضع طبقاتی فقط اون روزی که باید اعتصاب صورت بگیره کار شروع نمیشه، بلکه تمام روز و هفته و ماهای قبل کار آگاهی کمونیستی میکنه، متحد میکنه کارگر رو، سازماندهی میکنه تو مجامع عمومی یا تشکلات سنفی سندیکایی همه اینا، و این یه کار مستمره که میتونه یه اعتصاب رو ممکن بکنه و به پیروزی هم برسونه. اعتصاب، تحصن، تجمع، تظاهرات خیابونی به مناسبت‌های مختلف یا برای گرفتن حقی از حقوق اقتصادی اجتماعی، در واقع این جنگ و گریز خیابانی فعالین با مامورای پلیس نیست. دو تا سنت، دو تا حقیقت در واقع. یک رویاروی اجتماعی و طبقاتی این کار و این کار خستگی ناپذیر میخواد در واقع کاری که متکی به سنت کار اجتماعی و بسیج توده‌ای. چرا باید، برای مثال میگم، 500,000 زن تو شهری مثل سندت شاهد و تماشاچی راهپیمایی تعداد فعال سیاسی اجتماعی باشن؟ سنت کار غیر اجتماعی و جدا از مردم نقش تماشاگر و پاسیوی رو به کسانی میده که خود باید بیان و خواستاشون نمایندگی کنن. خودشون باید بیان. اگر روز جهانی زن چند هزار یا چند هزار حتی زن و دختر جوان به خیابونا نیان، در واقع نشون اینه که این زنها خواهان شرکت و دخالت در سرنوشت خود نیستن. واقعا اینجوری نیست. در واقع نشون میده که ظرفیت و یا یه ظرف مناسبی یا ابتکار یا راه حلی که این نیرو رو جمع کنه و متحد بسیج کنه، این هنوز به وجود نیومده. زنها تحت آپارتاید جنسی تو ایران اگه خودشون آستینا رو بالا بزنن، در واقع تو بعد میلیونی دست به اعتراض اجتماع بزنن، این میتونه کارساز باشه و کسی دیگه ناجی نیست. و در حقیقت اینو میخوام بگم که جمهوری اسلامی این روز رو اثر گذارن یه بار دیگه. اما مسئله زن کماکان مثل خاریه تو چش جمهوری اسلامی، مثل چشم اسفندیار از رژیم جمهوری اسلامی در مقابل خواستای آزادی خواهان و برابری طلبان. میلیون ها زن تو ایران راه گریزی نداره. میلیون ها زن و دختر جوان نه تنها حجاب اجباری که یکی از پایه‌های ایدئولوژی رژیم اسلامی که مدام روزمره به چالش کشیدن، به کمتر از برابری کامل زن و مرد رضایت نخواهند داد. این رو همه سرای رژیم از اصلاح طلب تا اصولگرا، یعنی نیروهای سرکوب گوناگونی که دارن با گوشت و پوست خودشون احساس کردن و به شده از این نیروی اجتماعی میترسن. روزی که مقنعه و چادر و روسری و همه سمبول ها و قوانین اصالت زن تو کتب شرعیشون یا تو نظام قضاییشون در واقع تو خیابون ها سوزنده بشه، اون روز قیامت جمهوری اسلامیه. نکته آخری که میخوام بگم اینه که ما منتظر روزهای یا مراسم های معین نمیشیم. کاری که ما روزمره و فعالین سیاسی، فعالین کارگری، فعالین برابری زن و مرد، فعالین رهایی خلاصی فرهنگی جوان، کار روزمره برای آگاهگری، برای سازماندهی و برای بسیج، برای هر حرکت اعتراضی که در زمان خودش لازم باشه.
مظفر محمدی، مرسی از توضیحاتتون و ممنون که در برنامه شرکت کردی و ما بودی.
منم از شما متشکرم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون رو با مظفر محمدی در رابطه با مبارزت زنان در کردستان و مشخصاً برگزاری مراسم‌های 8 مارس در کردستان گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
وہ کھڑکیاں جو بند ہیں اب کھول دو، جو دبی سی بات دل میں ہے اب بول دو، روشنی ہر جگہ پھر سے بکھرے پھر صبح ہو دے دو، اے وومن وی لو دی گرل ان یو، اے وومن وی لو دی گرل ان یو، ہے ہر طرف کھلا آسمان پر کھول دو، دل کی سنو دل سے کہو چپ نہ رہو،
دل کی سنو دل کی کہو چپ نہ رہو، چپ نہ رہو،
مسکراہٹ چہروں پہ نکھرے پھر صبح ہونے دو، اے وومن وی لو دی گرل ان یو، woman we love the girl in you،
man hi man soch kar ye khush ho, khud ko ab tum pehchanti ho, man hi man سوچ کر یہ خوش ہو.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.